بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسألة نهم إن است که می‌فرمایند إخراج الزكاة برای کسانی که مثلا دارای از اقارب انسان هستند یا دارای فضل و غیر ذالکند جائز بلا اشکال. حالا اگر بنا شد که عده فقیر جمع شدند کنار آدم و تقاضای زکات دارند، آیا باز هم مستحب هست که برای اهل فضل یا اهل تقوا یا اقارب کنار بگذاریم یا نه؟ مثلا بله، برای اینکه ادله ای که وارد شده در مورد مقدم داشتن اهل فضل یا بستگان به امثال اینها مطلقاً میخواد دیگران باشند یا نباشند، یا دیگران هم متقاضی باشند یا نباشند، به اطلاق اون روایات عکس میکنیم و میگیم مانعی نداره که ما زکات را اختصاص بدیم به ذوی الفضل و العقل و التقوا و الاقارب و به اینها ندیم. منتها میگه بله، از باب این که قضاء حاجت مؤمن یا به قول مرحوم آقای حکیم اجابت دعوت مؤمن مستحبه، ممکنه بگیم از این جهت بعید نیست که دادن به همین محتاج هایی که متقاضی هستند به خاطر اجابت دعوت مؤمن دارای رجحان و استحباب و قهرن در مستحبات باب تسامح زیاده. می شود هم از این طرف مرجح درست کرد هم از اون طرف دیگر. پس بهتر این که مثلا اگر ممکن باشه جمع کنیم، هم به این متقاضی ها بدیم هم بخشی را برای ذوی الفضل و العقل و التقوا و الاقارب کنار بگذاریم. حالا این مسئله روشن. اما عمدتاً مسئله دهم در مسئله عاشره می‌فرمان لا اشکال فی جواز نقل زکات من بلده الى غیره مع عدم وجود المستحق فی. اگر جناب عالی اهل مشهدی و مقدار زیادی گندم برداشت کردی که 10 تن مثلا زکات این گندم ها میشه، یا اگر قائل شدی به این که زکات در پول هم واجبه، شما در حدود 100 میلیون تومان پول زکات پولت شده یا سایر زکوات به هر حال. اما در مشهد لطف خداوند متعال فقیر وجود نداره، یا فقیری که شیعه باشد وجود نداره، با نبود بلا اشکال جائز است که انسان زکات را به بلاد دیگر منتقل کنه. آقای حکیم هم در مستنتک می فرماید بلا خلاف ولی اجماع از تذکره و مدارک و جواهر نقل اجماع هم می کنه یا عدم الخلاف. ادله هم که فرموده انما الصدقات للفقراء والمساكين، اینها هم اطلاق دارن که با اونشه می شود به غیر فقراء بلد هم داد. حالا اگر در بلد فقیر نیست، خب چه مانعی داره به فقرای شیعه سایر بلاد بپردازیم؟ علاوه بر این که در باب پنجم از ابواب مستحقین زکات این دو روایت را بخوانم که بعد مورد استشهاد قرار میگیره مکررن. یکیش حدیث سوم از همین باب پنجم از عوام و مستحقین زکات ان زریس، زریس محاربی یکی از ثقات و بزرگان ماست، باقی سند هم که صحیح، مرحوم کلینی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن حسین بن سعید عن نضر بن سوید عن یحیی بن عمران عن ابن مسکان عن زریس قال سأل المدائنی ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر سوال کرد، قال ان لنا زکاتن، بله بله لنا میشه خبر، ان دیگه، ان لنا زکاتن نخرجها من اموالنا ففی من نزعها، ما زکات از اموالمون هست کجا بگذاریم اینها را، یعنی به کجا بپردازیم. فقال فی اهل ولایتک، اونایی که اهل ولایتن. فقال انی فی بلاد لیس بها احد من اولیائک، در بلادی هستن که شیعیان وجود ندارن. فقال ابعث بها الى بلدهم تدفع الیهم ولا تدفعها الى قوم اذا دعوتهم قدن الى امرك لم يجيبوك، بده به اهل ولایت ولو در بلاد دیگر هستند، ولی به این مردمی که وقتی دعوتشون میکنی به مجالس روزه یا مجالس نمیدن محبت اهل بیت اجابت نمیکنند. بکان والله عزه، امکان سربریدن دادن به غیر اهل ولایت. این روایت که خوب از نظر دلالت کاملا صریحه که می شود هم که از زکات را به بلادی دیگری که در اون بلاد شیعیان هستند. روایت دیگری هم که در این رابطه نقل شده حدیث هفتم همین باب، ان یعقوب ابن شعیب الحداد، یعقوب ابن شعیب خودش ثقه هست، ان العبد صالح موسی بن جعفر علیه السلام قال قلت له الرجل منا یکون فی ارض منقطعه، از ما شیعیان در جاهای دوری هستن که از ما منقطعند، کیف یصنع به زکات ماله، چطوره ما زکات مالش را بپردازه. قال یزعها فی اخوانه و اهل ولایته، به شیعیان بده. قلت فان لم یحضره منهم فیها احد، اگر کسی پیدا نشه چرا کنه. قال یبعث بها الیهم، بره بفرسته به همون اهل ولایت ولو در جاهای دیگر. قلت فان لم یجد من یحملها الیهم، کسی رو پیدا نکرد که بفرسته و از کنم که به اونها برسانه. قال یدفعها الى من لا ینسب، بده به همون اهل بلد خودش که ناسبی و دشمن شیعه نباشند. قلت فغیرهم، قال مال غیرهم الا الحجر، غیر از کنم که ناسبی ها دیگه به اونها، یعنی به ناسبی ها همون سنگ بده، بهتر است از این که به اینها از کنم که زکات بدی. خب این روایت دوم هم در نظر شریفتون باشه، فقط در این روایت دوم اشکالی که هست این که این ابراهیم ابن اسحاق همون ابراهیم ابن اسحاق احمریه که کتاب عبدالله ابن حماد را هم نجاشی و غیریشون به وسیله همین ابراهیم ابن اسحاق نقل میکنن و ابراهیم ابن اسحاق احمری توصیف نشده در این روایت. حالا در این عرض کنم علم رجال، علاوه بر این که گفتن این دادن به من لا ینصف، این هم معلوم نیست که قابل قبول باشه با توجه به اینکه روایات دیگری در مقام وارد شده که فرموده که اصلا لا اینها را بهشون ندید و منحصر کنید به اهل ولایت حتی اگر نگه دارید مدتی. خب این روایات در مقام وارد شده و بنابراین علاوه بر اون اجماعات و غیر ذالک اینها هم ادله هستند بر جواز نقل دادن از بلد به بلد دیگر برای رسوندن به اهلش. اما در مقابل یه روایتی هست که این نقل به مکان دیگر را مشکل قرار کرده، فرموده نخیر نگه دار، حتی تا 4 سال نگه دار که نمیخوای به جای دیگر نقل بدی. این روایت 8 از همین باب 5 که نقل میکنه مرحوم شیخ به اسنادهی ان سعد، خب سعد چه سعد ابن سعد باشه چه سعد ابن اصلاً عبدالله باشه، بسیار بزرگوار و معتبره. ان بعض اصحابنا ان محمد ابن جمهور ان ابراهیم الاوسی ان الرضا علیه السلام قال سمعت ابی یقول کنت عند ابی یوما. آقا حضرت رضا می فرمایند یه روزی از پدرم شنیدم که ایشون فرمود من یه روزی پیش پدرم امام صادق علیه السلام بودم. فأتاه رجل قال انی رجل من اهل ری، من یکی از شیعیان شما در شهر ری هستم، ولی زکاتون فعلا من ادفعها، به که بدم؟ قال الینا، به ما دفع کن. فقال الیس صدقه محرمتون علیکم، مگر نه این است که صدقه بر شما حرامه؟ فقال بلا اذا دفعتها الى شیعتنا فقد دفعتها الینا، به شیعیان ما هم که بدی به منزلی که به خود ما دادی. فقال انی لا اعرف لها احدا، من در زی کسی از شیعیان شما نمیشناسم که فقیر باشه بهش بده. فقال انتظر فانتظر بها سنه، 1 سال نگه دار تا به شیعیان ما در همون بلد خودت برسانی. قال فان لم اصب لها احدا، اگه در 1 سالم پیدا نکردم. قال انتظر بها سنتین حتی بلغ 4 سنه، تا اینکه 4 سال هم نگه فرمود، تا 4 سال هم نگه دار. ثم قال له ان لم تصب لها احدا فسرها سررا و اطرحها فی البحر، اگر کسی هم پیدا نکردی کیسه کیسه بکن بعد بری سوی دریا. فان الله عز وجل حرم اموالنا و اموال شیعتنا على عدونا، فرمود برای اینکه چون خدای متعال اموال ما و زکات ما را بر دشمنان ما حرام کرده به جایز است. گفتن این روایت دلیل بر اینکه پس نقل دادن جایز نیست و باید در همونجا نگه داشت و صبر کرد تا اینکه به شیعیان برسانه. البته این روایت چند اشکالی که درش هست اینه که اولا اینکه این آقای محمد ابن جمهور در این روایت قرار گرفته به ایشون توصیف نشده، علاوه که حالا سعد هم عن بعض اصحابنا نقل کرده و از این جهت روایت از نظر سند مرسله است. علاوه حالا از نظر رجالی که بگذاریم، اشکال دیگری که در این روایت از نظر سقرای این به قول استاد خویی که 4 سال هم انسان صبر کنه بعد هیچ شیعه پیدا نشه که به او مال را برسانه، زکات را برسانه، این از فرضهای بسیار نادر و کمیافته. از اون هم که بگذاریم در آخر میخونم باید بری سوی دریا. آخه این یعنی چی؟ یعنی تزیه کردن مال. بری سوی دریا اما به جای دیگر هم نفرست نفرست و به شیعیان دیگر هم نده. خود این یه مشکلی بزرگیه. یا حتی در خود همون بلد، آخه مگر زکات منحصر به فقرا که نیست؟ میشود در همون بلاد مصارف دیگر زکات از قبیل سبیل الله را اجرا کرد. چور نیستش که ما بیاییم بگیم که در خود بلدی که حالا سنی هستن هیچ دیگه مصرف دیگری زکات نداره، چون که حالا شیعه الان وجود نه. اتفاقا در این طور جاها بیان شیعیان این کارهای عامی بکنن که این موجب برای الفت قلب سنی ها بشه و موجب برای قرب به عرض کنم که اهل ولایت بشه. این دو این حدیث از نظر مضمون هم چندون قابل قبول نیست. پس نمی شود این روایت را در قبال اون اجماعات و دو روایتی که به عرض رسید قرار داد. بناءً علی هذا نقل دادن زکات با عدم وجود مستحقین در بلد قطعاً امری جائز و همونطور که فرمودن اتفاق علماء شیعه هم بر این هست. در اینجا یه نکته جالبی بعض از معاصرین ذکر کرده اند، حرف بدی نیست که به عرضتون برسانم، و اون این است که میفرمایند که دعب زکات همونطور که قبلا به عرض رسید اولا بر این بوده که به اختیار امام معصوم و والی عادل قرار بگیره و آن حکومت مرکزی بر مردم تقسیم کنه، الا اینکه کاملا از روایات برمیاد مجموعاً که این مسئله بعد از اشباع فقراء بلد بوده. اینطور نبوده که بیایم بگیم همه را فرض کنید از مشهد زکات ها را منتقل کنند به مرکز حکومت که تهرانه و دو مرتبه از اونجا باز بفرستن زکات را برای فقرای مشهد. خب این معلوم مستلزم یک خرج اضافه و یک عمل بیهوده و لغوی بوده. منظور این بوده که در اختیار حکومت قرار بگیره برای اینکه به مواردش برسه. خب حالا یکیش هم میشه در همین جا بلد دیگر با نظارت امام یا منصورهای از طرف حکومت مرکزی به خود فقراء بلد داد، اگر زیادی بود بفرستیم برای مثلا حکومت مرکزی. اتفاقا در برخوری کردم چند روایت هم به این دلالت داره. باب 38 از ابواب مستحقین حدیث 1، 2، و 3 بر همین مطلب دلالت داره. عرض کنم حضورتون که اولی حلبی: لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب في المهاجرين. یعنی اگر بناشه که در بین مهاجرین فقرا هستن دیگه بیرون نتون از مهاجرین بفرست توی بادیه ها به اعراب بادیه بده، یا در بادیه اگر بودن دیگه نازم نیست بریاری بیاری بده مهاجرین در بلد. یا روایت دیگر که عبدالکریم ابن عتبت الهاشمی روایت صحیح هم هست: قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقسم صدقت اهل البوادی فی اهل البوادی و صدقت اهل الحزر فی اهل الحزر. بنابراین تقسیم کردن در بلد حتی بر فرض اینکه رسوندن به امام و والی مسلمین عادل لازم باشه، این پس از آن است که فقراء محل اشباع بشن و رفع نیازشون شده باشه. منتها منافاتی نداره این که میگیم برسد به دست والی، برای اینکه او در تقسیم ناظر باشه و به همه برسه و سوء استفاده در بین نشه. اتفاقا برخورد هم کردیم به روایات زیادی که در سنن بیهقی از عامه نقل میکنه، که من جمله مثلا معاذ بن جبل در سال خلف حکومت عمر سال اول مقداری فرستاد، عمر برگردان گفت به فقراء خود محل بده، گفتش که ما دادیم این زیادیاشه، سال دوم بیشتر، سال سوم همه را معاذ بن جبل فرستاد برای عمر که عمر عصبانیش دو گفت برگردانه، گفت پیدا نکردین در محل فقیری که زکات را به اونها برسانی. کنه این مسئله مسلم بوده که با وجود فقراء محل دیگه بحث به حکومت مرکزی لازم نبوده. خیلی، بنابراین پس اصل مسئله مورد بحث و اشکال نیست و مسئله محقق و مسلم. بحث سید می‌فرمان نکته دوم، بل یجب ذلک اذا لم یکن مرجو و الوجود بعد ذلک ولم یتمکن من الصرف فی سایر المصارف. می‌فرمان بلکه اصلا واجبه که زکاتی که جمع شده بفرستیم به بلادی که در آن بلاد مستحقین و فقرا موجودند. این ارسال و بعث به سایر بلاد واجب منتها به سه شرط. یک، اینکه در بلد فقیر نباشه. دو، مرجو الوجود هم نباشند، یعنی رجا و امید به اینکه سال بعد برسن فقرا اون هم نباشه، و متمکن از صرف در سایر مصارف زکات هم نباشه. پس سه شرط، یک نبود مستحق در بلد، دو مرجو الوجود نبودن مستحق 2 ماه بعد 3 ماه بعد، سوم تمکن از صرف در سایر مصارف هم نباشه. اضف الی هذا شرط چهارمی هم که خطر ضایع شدن و قطاع الطریق هم نباشه، چون اینم از روایات بعد خواهیم گفت برمیاد که اگر خطر تلف شدنه دیگه معنا نداره ما بفرستیم به بلاد دیگه. با این شرط میگه واجب. خب صحبت این است که اولا به چه دلیل واجبه؟ در مقام این که به چه دلیل واجبه، عرض کنم بزرگان ما ادله ای را ذکر کرده اند که یکی از ادله اینه که در صحیح ظریفی که الان برزتون رسوندم که باب پنجم بود دیگه، بله در این حدیث اینطور حضرت فرمودن به اینکه فقال فی اهل فانی فی بلاد لیس بها احد من اولیائک، فقال ابعث بها الی بلده. خب ابعث صیغه امر، امر هم ظهور در وجوب داره، پس معنیش اینه که فرستادن به بلاد دیگر واجب و لازم. حالا قبل از او بعض برسانه که علت وجوب میتوانه مقدمه واجب باشه، چون بالاخره ایصال به فقرا و به اهل زکات واجبه، این یه چیز مسلمیه. حالا که واجب شد مقدمه واجب هم واجبه دیگه. خب ایصال به فقرا شیعیان اگر محتاج بود به اینکه برسانیم به بلد دیگری طبعا همونطوری که دادن از کیسه گندمت به فقیری که به شما مراجعه کرده واجبه، رسوندن به بلد دیگر هم علی القاعده به عنوان مقدمه واجب واجب. پس بنابراین این مسئله وجوبش بحثی درش نیست، از این جهت هم می شود اثبات کرد. اما آیا این امری که در اینجا وارد شده، این امر امر وجوبیه یا اینکه این امر امر ارشادیه؟ برخی از این ظاهر حدیث استفاده کردند که خب امر ابعث بها الیهم، امر هم ظهور در وجوب داره، پس بر این اساس فتوا میدیم به وجوب فرستادن به بلاد دیگر. اما مرحوم صاحب جواهر میگه این امر ممکن است چون در مقام توخم حضر بوده، این امر وجوبی نیست، چون خیال میکرده طرف که حالا که اینطوریه پس دیگه نازم نیست زکات را به محل خودش برسانه، معلوم که نه این کار نکن، بفرست حالا ولو در وطن خودت نیست به جای دیگری بفرست، ازا ظهور در وجوب نداره. علاوه بر این که اساساً این فرض که ما بگیم در ولد حتی مصارف دیگر زکات هم نیست، این یه فرض بسیار مشکلیه. خب بسیار خوب، حالا در مشهد فقیر نیستن یا فقیر اهل ولایت نیستن، اما سبیل الله هم نیست، ابن السبیل هم نیست، فرقاب هم نیست، قارمین هم نیستن. و این نبودن هیچ یک از مصارف، بله اگر در دنیا هیچ یک از مصارف نبود و منحصر بود فقط به فقیر دادن، فقیر هم در وشد وجود نداره، در نیشابور هست و هیچ چیز. اما این که ما بگیم هیچ یک از مصارف زکات در محلم نبوده و در این حال فقط برای رسوندن به فقرای شهر دیگر واجب باشه، بس این کار خیلی مشکلیه. خب به چه مناسبت؟ به چه مناسبت بعد از اینکه در صریح آیه رمد مورد زکات هشت چیزه، یکیش ابن السبیل، یکیش قارمین، یکیش سبیل الله، این موارد دیگر هم در عدل فقرا و مساکینن و می شود زکات را در آن موارد صرف کرد. معنا نداره که بگیم در این حال بعث به بلد دیگر واجب باشه. پس بنابراین بعید نیست این امر همونطور که استاد خویی می فرمان امر ارشادی باشه، یعنی خب حالا تو دوست داری به فقرا برسانی، برای اینکه چون عمدتاً هم زکات برای سد خلت فقراست، خب حالا این در وطن خودت پیدا نمی کنی شیعانی را، بفرست به جای دیگر. این نه معناش این است که امر ایجابی مولوی باشه، بلکه این امر ارشادی است به اینکه اگر میخوایی به فقرا شیعه برسانی و در محل نیستن، بفرست به محل دیگری که اینها در آن محل وجود دارن، تا در نتیجه مقصود شما که رسوندن به فقراست حاصل بشه. بنابراین این امر را نمی شود امر وجوبی قرار داد و بر این اساس حکم کرد. لذا سیدم می فهمد با وجود ولم یکن ولم یتمکن من از صرف فی سائر المصارف، بله اگر فرض کردیم هیچ مصرف دیگری نشود، وقت میگیم از باب مقدمه واجب که واجبه، فرستادن به بلاد دیگر واجبه. متابعت سید میگه و معونت النقل این ازن من از زکات، وقت آیا معونه خرج فرستادن به بلد دیگر از کجا باید تأمین بشه؟ من از جیبم باید بدن تا ببرن اونجا یا نه می شود این را از خود زکات داد؟ مرحوم آقای حکیم به دو دلیل تمسک می کنه. یکی میگه این هم جزء مصالح زکاته، دوم هم میگه اصل براءت ذمه مزکی است از دادن معونه نقل. پس برای این اساس میشود از خود زکات در معونه نقل صرف کرد. اما حالا شما یه بررسی بفرمایید، آیا این دو دلیل میتوانه مجوز بشه ام لا؟ و